حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وعلى رزقك أفطرنا،
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
دل سپرده به تو از تمامی راه ها روی برگرداندم، خدایا تو را می خوانم به نامی که خود نشانم داده ای، بخشنده و مهربان، و من همان بنده ضعیف تو هم که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر أظلمته وكرمت وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من النار فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند سجادت را بکشا
قنوت بست دست هایم در هوای آمینی سبز
دعای روز 25 ماه مبارک رمضان
اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا سنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين
تشنه آمدم به سمت روشناییت آتشناک دیدار بباران از فضل ما از جمله برنامه‌های ویژه حضرت امام رحمت الله علیه در ماه مبارک رمضان عبادت و تهجد بود. امام عبادت را ابزار رسیدن به عشق الهی می‌دانستند و به صراحت بیان می‌کردند که در وادی عشق نباید به عبادت به چشم وسیله‌ای برای رسیدن به بهشت نگاه کرد. اکثر آشنایان امام نقل می‌کنند که ایشان از سن جوانی نماز شب و تهجد جزء برنامه‌هایشان بود. بعضی از نزدیکان ایشان می‌گفتند که وقتی در ظلمت و تاریکی نیمه شب آهسته وارد اتاق امام می‌شدیم، می‌دیدیم که با خضوع و خشوعی خاص نماز می‌خوانند. یکی از اعضای دفتر ایشان در این باره می‌گوید امام در بیماری و در صحت و در زندان و در خلاصی از تبعید حتی بر روی تخت بیمارستان هم نماز شب می‌خواندند.
الهی الهی ای رفیق شهید بینوایان. الهی رفیق بینوایان، الهی ای طبیب دردمندان، الهی بینوایم مستمندم فقیر و بینوام دردمندم، الهی بینوایم مستمندم فقیر و بینوام دردمندم، الهی بین که من بشکست بالم، ترحم کن خداوندا به حالم، بده نوری روان خستم را، صفایی دل دل بشکستم را، نوازش کن به لب یکی دل من، تو بین ما عشق خود را حاصل من، به سوی تو پناه آوردم من، کتابی پر گناه آوردم من.
حرف اول، حسین منزوی. پیش از آنی که به خویش آیم و دامان تو گیرم، فرصتم رفت و تو چون لحظه الهام گذشتی. خداحافظ.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه دین و دنیا جلب می‌کنیم.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است،
مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز راه‌های تقریب و تکریم مذاهب اسلامی با نگاه نوگرایانه در عصر حاضر هستش که خدمت دو کارشناس محترم هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. حالا برای خودشون که هیچ، برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است، محصول عمده دیگر این ماه تقواست که فرمود لعلکم تتقون. نگذاریم سائقه گناه این فرمان ارزشمند محصول را آتش بزند و از بین ببرد. راه خدا را، راه توجه را، راه صفای نفس را، راه انس با قرآن را به روی خودمان باز نگه داریم.
جناب آقای دکتر علی ملکی، مدیر کل مراکز و مؤسسات تقریب نهاد مجمع جهانی تقریب مذاهب، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات عباداتتون قبول درگاه الهی انشالله.
سلام علیکم. من هم خدمت حضرت علی و همکارانتون سلام عرض ادب و خسته نباشید دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر ملکی، سوالی که حالا در ابتدای برنامه دارم، میخواستم یک تعریفی داشته باشید از بحث تقریب و تکریم و اینکه حالا اصلا ما چرا باید در حوزه مذاهب اسلامی این نگاهو داشته باشیم.
در مورد تقریب، ببینید، تعریفی که از تقریب هستش اینه که ما به هیچ وجه در تقریب به دنبال اینکه تغییر مذهب نیستیم. نمیخوام شیعه سنی بشه و نه سنی شیعه بشه. در کناری که تمام مذاهب مذهب خودشون رو دارن، به اون اعتقادات مذاهب دیگر احترام قائل باشن و بتونن در کنار هم یک همزیستی و یک تعایش سلمی مناسبی رو تجربه کنن. تقریب از این بود هستش. و اگر حالا بعضی از مواد دانشجو از من سوال میکنن که ببینید وقتی که شما مراد از تقریب اینه که آیا ما بخوام اعتقاداتمون فرض بفرمایید از نظر کلامی و اعتقادی به هم نزدیک بشیم، یا اینکه یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و یا اینکه کشورهای اسلامی و دول اسلامی بخوام با همدیگه متحد باشن و اتحاد اسلامی مراد از تقریب. اینها رو دانشجو از من سوال میکنن. ببینید هر سه موضوعی که من اشاره کردم تو تقریب هست. ببینید هیچ موقع ما در تقریب کلامی نمیتونیم، یعنی مثلا یک اختلاف نظر در فقه یک چیز طبیعیه. شما تو مراجع تقلید شیعه هم میبینید اختلاف نظر یک چیز طبیعیه. دقیقا. خب اصلا این یک برای بحث علمی در فقه یک نعمت، اختلاف نظر علما یه چیز طبیعیه و اصلا مراد این نیست که ما این بخوام این اختلافات رو از بین ببریم و یا اینکه کم بکنیم. پس بحث تقریب در موضوع کلام و فقه یه چیز خیلی مراد، یعنی منظور ما از تقریب این موضوع نیست. اگر ما بتونیم راهکارهایی رو برای تعایش سلمی، برای همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان داشته باشیم و بتونیم یک دیپلماسی عمومی یا یک از همگرایی اسلامی در سایه دیپلماسی تقریب بتونیم یک اتحاد اسلامی و یک وحدت اسلامی میان دول اسلامی و امم اسلامی داشته باشیم، این واقعا مطلوب تقریب همین موضوعیه که من اشاره کردم. اگر من بخوام موضوع رو بیشتر توضیح بدم، ببینید ما اگر در تقسیم بندی مسلمانان در کره زمین سه نوع میتونیم مسلمان تعریف کنیم. یک نوع مسلمان های حاشیه‌ای هستش، مسلمان های ارزم خدمت و مهاجرتی رو داریم و مسلمان های خاورمیانه. مسلمان های مهاجرتی منظور مسلمانانی که در کشورهای اروپایی و آمریکا هستن و در اقلیتن و از دین و مذهب به عنوان یک سپر دفاعی در مقابل اکثریت اینا استفاده میکنن. و در اونجا حضرت عالی حتما میدونید و من سفرهایی که به این کشورها داشتم، اختلافی بین شیعه و سنی خیلی چشمگیر نیست، مشخص نیست،
خیلی زندگی مسالمت آمیز کنار هم دارن. بله،
یعنی مسلمان ها همه با هم ید واحده هستن. دقیقا. جایی که در اقلیت هستن، منظورم در کشورهای
اروپایی و در
آمریکایی. خب پس ما اونجا میریم. یک نوع مسلمانان ما حاشیه‌ای داریم که با گسترش اسلام از خاورمیانه به کشورهای مثل اندونزی، مالزی که اینها کشور مسلمان شدن و اکثریت مسلمان هم هستن، منتهی از خودشون تئوری برای اسلام تولید نمی‌کنن، تبیین اسلام در اونجا صورت نمیگیره، خوراکشون رو از قم، نجف، مصر و مکه میگیرن، اینها ایدئولوژی تولید نمی‌کنن،
صرفا یک مسلمانی هست.
بعد بعد فرهنگی اسلام در اونجا به بعد سیاسیش میچربه، چون ساختار سیاسی خودشون رو از قبل داشتن و درست. خودشون رو با اسلام تطبیق دادن. درست. این نوع مسلمان ها مسلمان های حاشیه. و سومین دست از مسلمان ها مسلمانانی هستش که در خاورمیانه هستن. در کجا؟ در ایران، عربستان، مصر، ترکیه،
کشورهای اسلامی.
کشورهای اسلامی. ببین چهار رکن مسلمانان رو ما میتونیم اینجا بگیم. تشیع هستش در خاورمیانه، تسنن ترکیه رو داریم، تسنن ارزم خدمتون مصر رو داریم و تسنن عربستان. اینها چه؟ اگه ما وقتی که مراد از تقریب و وحدت، متاسفانه بعضی موقع مشکلاتی در موضوع وحدت اسلامی بوده، تو این حوزه ما یه خورده نیاز هستش که کار بکنیم.
حالا این چند مورد اهل تسنن که برشمردید، آیا مثلا صرفا این که از لحاظ کشور مد نظر بوده یا نه نوع تعاملاتی هم که با اونها داری متفاوت هستش؟
ببینید مرحوم شرف الدین در کتاب المراجعات خودش میگه که سیاست خود عامل افتراق مسلمانان بوده و خود هم باید عامل اتحاد مسلمانان قرار بگیره. مرحوم شرف الدین این رو
درست.
شما میفرمایید که عرضم خدمتتون مراد از این کشور، ببینید ما وقتی که بحث، حالا من انشالله تو ادامه بحث میرسم تو راهکارهایی که برای تقریب بیان خواهم کرد، گفتگوی اسلامی رو انشالله روش بیشتر متمرکز خواهم شد و توضیح خواهم داد. وقتی ما میخوام، وقتی صحبت از اتحاد و گفتگوی اسلامی هست، ما منظور اون گفتگوهای سیاسی در چارچوب دیپلماسی سیاست نیست. ببینید گفتگوی نخبه های مذهبی،
درست،
گفتگوی نخبه و الیت های دینی، اینها اگر بتونن با هم گفتگو داشته باشن و اون اصل تصالح و تسامح رو بتونن رعایت کنن و اخلاق و عرضم خدمتون شجاعت و صراحت در گفتگو رو بتونن اینها رعایت کنن، قطعا میتونن اون مشکلاتی که شاید سالهای سال از ما ببینید بیشترین خونی که به هر صورت در اسلام ریخته شده از صدر اسلام شما بگید، متاسفانه از داخل خود فرق مذاهب اسلامی از هم دیگر بوده و اینها هم همیشه یک عامل بیرونی قطعا در تفرقه مسلمان ها نقش داره. این از کنجکاوی و تیزبینی مسلمانان هستش که باید اون عاملی که اینها را تحریک میکنه برای بحث تفرقه بین مسلمانان شناسایی بکنن و از همون نقطه مقابله داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. و مهمان دیگر برنامه سرکار خانم دکتر مرضیه مینایی پور، کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم، همچنین شنوندگان عزیز که ما رو میشنون و انشالله طاعات و عباداتشون قبول درگاه الهی باشه.
ممنونم از شما. خب سوالی که از مسئلتون داشتیم با توجه به اینکه خب شما در بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب هم فعالیت دارید و با موضوع مذاهب اسلامی و تکریم مذاهب آشنایی دارید، میخواستم که یک تبیینی داشته باشید در بحث تکریم پیروان مذاهب مختلف اسلامی و چگونه ما میتونیم که اقداماتی انجام بدیم که باعث نزدیکی و تقریب بین همه مذاهب اسلامی بشه.
همونطوری که در رابطه با جمیع ادیان مذاهب اسلامی خب ما میتونیم یک مشترکاتی رو در نظر بگیریم، خب بالاخره مباحثی هست که این مشترکات رو میتونه پیوند بزنه و از این مباحث استفاده بشه در جهت تکریم و پیوند همدلی. همونطوری هم که ما یک بحثی از حالا احکام رو هم در قواعد اسلامی داریم با عنوان خرجی که در بحث زکات میشه با عنوان مؤلفت قلوب هم، یعنی تألیف و نزدیک کردن قلوب به هم دیگه. همینجا میتونیم از این راهکار استفاده بکنیم برای این که در جامعه اسلامی، اون هم به بحث کلیش، بحث این که تمام مذاهب اسلامی تحت لوای یک امت واحده، نه ملت‌های مختلف، چون اگر بخوان تحت یک امت واحدهی در بیان باید روی این نقطه مشترکات دست بذارن، اشتراکات رو بولد بکنن، پررنگش بکنن و از اون طرف بتونن از این مباحث استفاده بکنن و در راستای وحدت جامعه اسلامی که منجر به امت واحده اسلامی بشه برسن و کارهایی رو انجام بدن. یکی از اون مباحث میتونه همین بحث تکریم باشه، نه به این که ما بخوایم یک مذهبی رو، مذهب خودمون رو کنار بذاریم بگیم این مذهب فقط داره درست میگه، نه، بحث احترام گذاشتن و بحث پاس داشتن عقاید و اولویت های اون مذاهب هستش که در مباحثی وجود داره. خیلی هاش در راستای هم هستش، با عنوان های مختلفی داره ازش یاد میشه که ما انشاءالله بتونیم در رابطه با امت واحده اسلامی این رو ایجاد بکنیم که این میتونه راهگشا و زمینه گشایی باشه در بحثی که ملت های مختلف اسلامی رو تبدیل به یک امت واحده بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر ملکی، با توجه به صحبتهایی که داشتید، خب نیاز این که ما آگاه کنیم جوامع رو نسبت به برحال اون مشترکاتی که داریم و این که حالا برحال خیلی از این اختلافاتی که ایجاد شده کار دشمن بوده، یعنی واقعا اینها رو ریشه یابی میکنیم میبینیم که میرسیم به برحال یک دشمن خارجی و یک دشمن غیر مسلمان و همونطور که فرمودید بیشترین ضربه ما از همین اختلافاتی که بین مسلمان ها هستش داریم میخوریم. واقعا چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که جامعه اسلامی، یعنی خود امت اسلامی آگاه بشن؟ چون بازم ما همچنان میبینیم که حالا خود من بعضا تو بعضی از کشورها میرم صحبت میکنم، حتی نسبت به حالا مذاهب خود حالا اهل تسنن هم اطلاعات کافی ندارن، یا اینکه حتی نسبت به شیعه بعضا یک موازه میگیرن، یک صحبتایی میکنن که واقعا دور از واقعیت است. چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم که به هر حال این آگاه سازی انجام بشه و به هر حال به اهدافی که مد نظر هستش ان شاء الله برسیم؟
چه مومنیا، ببینید یک چیزی که واقعا جهان اسلام رو